اون موقع هم البته کتاب خوندم خودش این مورد سیاسی بود.
فقط یه خود توضیح بدید برای این که یه مقداری مشکله برای حالا نه فقط جوانان امروز، بلکه برای این کشورهایی که زندگی میکنیم و ببینیم یک سری اموری که بسیار بسیار عادیه، مثل خواندن کتاب. مثلا کتاب ممنوعه وجود نداره. مثلا شما در فرانسه زندگی میکنید، مثلا همچی چیزی به نام خوندن کتاب ممنوعه یا کتاب ممنوعه و یا دادنش به دیگران و یا اعتراض به دولت، فعالیت های دانشجویی اصلا جرم به حساب نمیاد، حتی باعث دستگیری.
درسته.
شما اصلا امکانی داشتید که مثلا فرض کنید، حالا میگید که کتاب ممنوعه، چیز خوبی، امکانی داشت که اصلا فعالیت نظراتتون بیان کنید یا نظرات دیگران رو بشنوید؟
نه، نه.
این فضای خود تشکیل بکنید؟
ببینید، فضا به صورتی بود که به ما توصیه میکردن که کتاب خوندن، کتاب عادی خوندن، همین کتابایی که
مثلا مثل
گفتم مثل صادق چوبک، مثل محمد مسعود، یادداشت‌های یک معلم،
که کتابایی که آزادم چاپ شده بود.
بله، آزاد چاپ شده بود. خیلی از اینها آزاد چاپ شده بودن، ولی اگر به هم دیگه میدادیم حساس میشدن. اصلا خود کتابخوانی خودش یک حساسیتی به وجود می آورد و کسی که کتاب میرفت بخونه بهش حساس میشدن و ممکن بود بخاطر هر چیزی ببرن، یه تهدیدی بکنن و بگیرنش، سواد بگیره، بترسونه. و بعضن برای اینکه بگید به کیار دادم و چیزهای ممکنه بزنن در حد همون کتابهای کاملا عادی، نه اینکه کتاب
خسیاله ده. نمیخوام ارزش کار خودتون رو در اون زمان کم کنم، ولی اینا رو اسمش رو کتاب خواندن رو داد بدن، این کتاب دیگران رو فعالیت سیاسی نمیشه به حساب آورد اصلا، ولی همین با محدودیت ها ادامه میده.
بله بله، این در واقع این فعالیت، اصلا گفتم در زمان شاه آزادی یعنی دانش، کارش با دانشه، دانش میباید بتونه آگاهانه، این ذهن بتونه بگرده، بره تحقیق کنه، تجسس کنه، بیاموزه. خب این نیازمند آزادی، گره میخوره با آزادی. این موقع آزادی نیست، خود به خود میل مقابله با خود چیز رو، میل مقابله با کسی که مانع آزادی شده رو تقویت میکرد تو خود از هم و به مقابله کشیده میشد. موقع هر راهی رو برای اینکه بتونید، حالا میخوام بگم که چرا به مراحل بعدی و مراحل تونتری کشیده میشود. در این دوره خب تو موقعی که ممنوع بود برای کتاب خوندن، ارتباط برقرار کردن، به تدریج فکر میکردی که به طور عادی خب هر کس فکر میکنه که میتونه بره در واقع نظر خودش رو تبلیغ کنه، بگه این خوبه، اون بده، انتقادی بکنه. اینها موقعی ممنوع بود. در اون دور و زمانه میل به این که بالاخره موقعی که راهتو میبستن برای اینکه عادی ترین ارتباط رو داشته باشی، تبلیغ سیاسی بکنی، راه ها مسدود میشد، میل به این که برن بری با طرف بجنگی برای اینکه این صد رو از بین ببری. در جوانهایی که آرمان خواه بودن و نیروی بود که میخواد جامعه خودش رو تغییر بده، تقویت میشد. و این بود که اون مبارزه مسلحانه ای اگر اون موقع
میخواستم همینجا حرفتون قد البته من که ادامه بدید و توضیح بدید به طور خلاصه چگونه شد شما سر از زندان در آوردید و چگونه شد که به هر حال به نوعی جزء اون عنوانی که داده شد، که من حتی خودم وحشت میکنم از این که به عنوان گروه اشرار و مسلح یک جوان خوش سیمای ورزشکار درسخون مؤدب در رده به اصطلاح از نظر در دادگاه نظامی در رده اشرار قرار میگیره. یک جوان 18 19 ساله، نه درست میگم؟
اون موقع که من اولین بار گرفتن فکر کنم 20 سالم بود،
20
سال حد اکثر، بین 20 و 21 میگیده بود. اون ماده که به من تعلق گرفته بود، مادهش دقیقاً این بود، عضویت در دسته اشرار مسلح با رویه اشتراکی. این حکمش هم اعدام و ابد بود، حکمی که میباید پراکنده.
این دستگیری اولتون سال 51؟
من 51 که دستگیر شدم بیشتر در همین رابطه با خوندن، مطالعه، این چیزا اومدن دنبالمون که چرا.
و چه مدت زندان بودید بخاطر
اون؟ اون چند ماه بودم، زیاد نبودم.
آیا فشاری هم؟
بله فشار. آخه میدونید در ایران اگر تا داغونت نکنن نمیگیم فشار بهمون اومده. ما مثلا میزدن میزدن، ولی
فکر میکردن کاملا عادیه دیگه.
واقع در حال در قیاس با دور دوم که گرفتن اونو مثلا من میگم آره شکنجه شدم، ولی دور اول هر کی میپرسی میگیم نشدیم. ولی نشدیم به چه معنی؟ من موقع شلاق هم خوردم، میزدن اونم مثلا با کشیده و با بوکس اینا هم میزدن، ولی اینا رو فکر کنم چی نیست اصلا جوده مثل که حق مونم بود. فکر میکنم هر کسی راه میده خب این کارا
این باید اصلا کتک رو بکنه
بگرد. آره ولی دور دوم که دیگه با دستگاه های پیچیدتری شکنجه میدادن، یعنی شلاق ثابت بود، وسایل رو مختلف داشتن، آپولو داشتن، آویزون کردن داشتن با دستان که اینا خودش یه مقوله دیگه است. اونو میگفتیم شکنجه، ولی دور اول رو من یادم
میاد. زمانی که دستگیر شدید شخصا غیر از خواندن، غیر از صحبت، غیر از چیز، واقعا مشخصا زمان در دفعه دوم میگم که این اطلاق عضویت در دسته اشرار با مرام روی اشتراکی چه کار مشخصی کرده بود؟ یعنی به هر حال پرونده، چون یه پرونده باید باشه و یه مواد مفادی در اون قید شده باشه. بخواه
خب ما در واقع بار دوم که دفکر شدیم، گروه ما یک گروهی بود که در لرستان میخواست جنگ پارتیزانی را بندازه علیه رژیم شاه. یک هسته‌ای بود که بعدها فهمیدیم این متعلق در ارتباط با گروه بیژن جوانی بودن که دو تا برنامه داشتن، یکی در کوههای شمال، یکی در کوههای لرستان، و این واسه این کار اقدامات انجام میدن. خود من شخصا کار چیز مسلحانی نکردم، عملیات مسلحانی
شخص شما
نکردم، ولی بیشتر مثلا مخفیگاه در کوه کنده بودیم. ولی موقعی ما رو گرفتن جالب اینه ببینید که هیچ کدوم اینا رو نشده بود که ما رو گرفتن، یعنی ما رو کتابخانی و بعدش که اومد پسر عمومون دکتر از این موقع که به کوه رفت و مخفی شد اومدن یه تعداد به هر حال گرفتن ما رو، که از جمله منم گرفتن، ولی من در لرستان بودم در جای دیگه بودم.
به طور مشخص در هیچ عملیات مسلحانه شرکت داشتی؟
هیچ عملیاتی نه، تنها من شرکت نداشتم
که در از موجب قتل و یا زخمی شدن کسی شد؟
نه نه نه، اینا نبود. علت حتی چیز اون جنگ پارتیزانی در کوههای
اونا که لرستان مثل برنامه و نقشه بود، هنوز برای آره، اجرایی نشد.
هیچ کنه، همینی میخوام بگم که اونجا یک برنامه بود به اجرا نکشیده نشد، هیچ عملیاتی، هیچ اقدام نظامی نه برای آدم که جان کسی رو به خطر بندازه، حتی مثلا یک پلی رو هم چیز کنی یا یک پاسگاهی رو هم
هیچ عملیاتی
بزنه، هیچ چیزی وجود نداشت.
جز هر
حرف زده بودیم، عملمون هم در این حدی که مثلا بخشی از ما مخفی شده بود در کوه که داشت میخواستن آغاز کنن این کارو، و علت آغازش هم این بود که امکان این نبود که در شهر تو بتونی بمونی و یه تبلیغی بکنی، نظرتو بیان کنی، به هر حال دیگران رو جلب کنی به یه ایده.
دکتر اعظمی اینا نمیتونستن، البته من خب اطلاع دارم چه فضایی بوده، ولی واقعا دکتر اعظمی اگر میتوانست به عنوان یک شخصی که انتقاد داره به دستگاه و برنامه‌ای داره برای انجام اصلاحاتی در بروژر، در خرم‌آباد کاندیدا بشه و به مجلس بره و اون اقدامات انجام بده، واقعا این امکان بود؟
نه تنها این امکان نبود، دکتر اعظمی تیپ گفتم به دلیل که منشأ ایلیاتی داشت، خب در میون ایلات هم گفتم رابطه فامیلیه و خانواده ما چون در واقع در رأس ایل یکی از بزرگترین ایل لرستان هست، ایل بیرانوند، یه رابطه فامیلی با نیروی گسترده ای از مردم منطقه داشت و کلن هم چونی آدمی بود آزادی خواه، مردم دوست و مردم دار. این مکتبش مرکز بیمارانی بودن که عمدتاً وضع مالی مساعدی نداشتن و دکتر اعظمی کمک هم میکرد در اینا، اون جایی که میتونست کم میگرفت، اون جایی که میتونست خودش معالجه میکرد. خود همین موضوع که این کار میکرد موجب سوال بود که تو چرا این کار داری میکنی با چیزا؟ چرا مثلا ویزیت اون موقع مثلا 5 تومن و 10 تومن بود و تو نمیگیری؟ چرا این برای اینکه میخوای محبوب بشی میخوای بگیری؟ یعنی خود این به یه معنی جور
یعنی کمک به مردمی که شما از
بله
از امکانات خودت انجام
حالا شما میگید که کار بیا تبلیغات دیگه بکنه در همین حدش که یه پزشک مردمی که با مردم بخواد کمک مردم بکنه کاری برای مردم انجام بده مزاحمت ایجاد
محمد عزیزی عزیز در چند جمله به ما بگید آیا امکان فعالیت سیاسی به طور مسالمت‌آمیز یعنی اصلا یعنی فعالیت سیاسی در چارچوب قانون واقعا موجود بود و شما مخفی شدید یا خیر؟
نه این که روشن بود که هیچ امکان میگم امکان فعالیت سیاسی که هیچی فعالیت های عمومی انسان دوستانه هم در واقع زیر سوال بود و فشار می آوردن و ممکن بود کسی رو به خاطر اون دستگیر بکنن و این دیگه ابعادش کشیده نمیشد به کارهای سیاسی که تو مخالفت کنی با استبداد، مخالفت کنی بگی آقا مثلا جامعه باید اینطور اداره بشه، این شکل شکل مثلا مناسبی نیست، خاصی میخوای بیان کنی. اینها به جای خودش خیلی ممنوع بود، سطح بسیار پایین تر از این هم ممنوع بودن.